شش بعد از ظهر در ایران است و شما همراه مجله عصر رادیو فردا هستید. در 20th روز از خرداد 1402 که عدد خوبی هم هست، نمره 20 نمره خوبی میتونه باشه، در کنارتون هستم. من محمد زرقامی، میزبانی شما رو در این بخش خبری تحلیلی به عهده دارم. در روزی که سازمان اطلاعات اوکراین با انتشار یک فایل صوتی روسیه را عامل تخریب صد معرفی کرد، زنان و کودکان بازداشت شده خانواده های دادخواه شبانه در جاده ها رها شدند و وزیر خارجه بلژیک میگوید به تلاش برای آزادی احمد رضا جلالی زندانی سیاسی ادامه میدهد. این خبرهایی است که تا لحظات دیگر و در ادامه با سپیده بهکام خواهید شنید.
سپاسگزارم محمد و درود به شما همراهان رادیو فردا. سازمان اطلاعات اوکراین میگوید تماسی را ردگیری کرده که ثابت میکند یک گروه خرابکار روسی عامل ریزش سد نوایا کاخوفکا در استان اشغال شده که خرسون در جنوب اوکراین بوده است. به گفته این سازمان در این فایل صوتی دو مرد مربوط به جبهه روسیه از انجام خرابکاری توسط افراد مرتبط با خود در این سد به منظور ترساندن مردم محل سخن میگویند، اما به یکدیگر توضیح میدهند که کار طبق برنامه پیش نرفته و عوامل تخریب در اقدامات خود زیاده روی کردند. فرو ریختن سد بزرگ در اوکراین که روز 16 خرداد رخ داد باعث بروز سیلاب‌های وسیع و جان باختن دست کم 17 نفر شد و بزرگترین نیروگاه هسته‌ای اروپا در منطقه را نیز تهدید کرد. اوکراین و روسیه هر دو طرف مقابل را مسئول تخریب این سد اعلام می‌کنند. وبسایت حقوق بشری هنگاو گزارش داده است که زنان و کودکان خانواده‌های دادخواه که در مسیر بازگشت از آرامگاه مهسا امینی بازداشت شده بودند، نیمه شب بین شهرهای سقز و دیواندره به حال خود رها شدند. دست کم 30 تن از اعضای خانواده‌های معترضان کشته شده شهرهای سنندج، دهگلان و دیواندره که روز جمعه برای حضور در آرامگاه مهسا امینی و دیگر معترضان کشته شده در آرامستان آیچی شهر سقز حضور یافته بودند، هنگام بازگشت به شهرهای خود به شکل دست جمعی بازداشت شدند. یک منبع مطلع نزدیک به این خانواده ها گفته است در حالی که نیروهای حکومتی تلفن های همراه بازداشت شدگان را ضبط کرده بود، زنان و کودکان عضو این کاروان بدون هیچ گونه امکان تماس در نهایت با طی مسافت‌های طولانی خود را به شهرهای محل سکونت رساندند. بر اساس این گزارش 6 عضو مرد این خانواده‌ها و همچنین 2 راننده کماکان در بازداشتگاه نهادهای حکومتی به سر می‌برند. وزیر خارجه بلژیک که به سلطان نشین عمان سفر کرده است، روز جمعه در مصاحبه ای تاکید کرد که دولت بروکسل به تلاش برای آزاد کردن احمد رضا جلالی، پزشک زندانی و دو تابعیتی در ایران از حبس و اعدام ادامه خواهد داد. حاجا لحبیب در مسقط در مصاحبه با یک شبکه تلویزیونی بلژیک گفته است که درخواست کشورش برای آزادی آقای جلالی سالها مطرح بوده و اکنون کوشش برای این هدف در سطح ریاست سیاست خارجی اتحادیه اروپا در جریان است. وزیر خارجه بلژیک 2 هفته پس از میانجیگری سلطان عمان بین بلژیک و جمهوری اسلامی که به آزادی یک شهروند بلژیکی و 3 شهروند اروپایی دیگر از زندان ایران انجامید، به مسقط سفر کرده است. احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگر مدیریت بحران که بر اساس دعوت رسمی دانشگاه‌های ایران از سوئد به تهران رفته بود، به اتهام جاسوسی به اعدام محکوم شده است. و پس از انتشار گزارش‌های درباره مذاکرات ایران و آمریکا، یک نماینده مجلس ایران انجام مذاکرات غیر رسمی بین دو طرف در نیویورک را تایید کرد. مجتبی توانگر، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در پیامی توییتری نوشته است که مذاکرات محرمانه‌ای در نیویورک انجام شده، اما به گفته او به این دلیل که آمریکا به دنبال امتیازگیری هسته‌ای در ازای آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران است، توافق قریب‌الوقوعی صورت نخواهد گرفت.
سپیده بهکام بود که خبرها رو از او شنیدید. برای اون دسته شنوندگانی که هم اکنون شنونده مجله عصر هستند، این رو بگم که شما میتونید همین مجله رو به صورت زنده از طریق شبکه پیام‌رسان تلگرام بشنوید و همزمان اگر نظری دارید با @فردگرام شناسه ما در شبکه پیام‌رسان تلگرام باز هم در میون بگذارید با ما. و اما در ادامه خواهیم شنید. نگاهی خواهیم کرد به آخرین خبرهای برجامی از دریچه تحلیل با مهران مصطفی. لاله ها بیدارند، عنوان مستندی است درباره کیان پیرفرک، مستندی که قرار است در روز تولد کیان به نمایش درآید. گفتگو با کارگردان این مستند فرزان دلجو. و فیروز نادری، نامی که میلیاردها سال دور خورشید خواهد چرخید، در گزارشی از جمشید زند. خوش اومدید به مجله عصر شنبه. 25 تن از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا نامه‌ای رو نوشتن به رهبران آلمان، بریتانیا و فرانسه و در این نامه خواهان فعال شدن فوری سازوکار یا همون مکانیسم ماشه شدند. مکانیسم ماشه اگر که خاطرتون باشه مربوط به این میشد که اگر جمهوری اسلامی تعهدات خودش رو در برابر توافق هسته‌ای که صورت گرفته بود موسوم به برجام انجام نده، تحریم ها به صورت خودکار بازگردند. اما چرا در این زمان و در شرایطی که چیزی از به هر حال توافق برجام هم باقی نمونده و باقی مونده هاش همچنان وجود داره، این نمایندگان خواستار چون این چیزی شدن؟ این موضوعی بود که با مهران مصطفی، کارشناس مسائل هسته‌ای و همچنین استاد فیزیک دانشگاه پاریس جنوبی در میون گذاشتم.
خدمتتون عرض کنم که این تقاضایی که نمایندگان مجلس امریکا کردن از رهبران سه کشور اروپایی است. چرا از رهبران اروپا این تقاضا رو کردن؟ برای که امریکا از برجام بیرون اومده، آقای ترامپ از برجام به خاطر ضدیت با آقای اوباما بیرون اومد و خود امریکا محروم شده از این وسیله، یعنی وسیله برجام و مکانیسم ماشه، و تقاضا دارن میکنن از اروپایی ها که این کار رو انجام بدن. پس در واقع میتوان گفت که درخواستی که نمایندگان مجلس میکنن اعلام مرگ برجام با راه انداختن مکانیسم ماشه.
اما آیا برجام در شرایط فعلیش میتونسته راهگشا بشه برای جمهوری اسلامی که حالا صحبت از اینه که مکانیسم ماشه فعال بشه و به این شکل به نوعی اعلام بشه که برجام دیگه به پایان خودش رسیده؟
ببینید، برجام درش یک بندهایی هست که معروف هستن به بندهای غروب برجام، یعنی برخی از تحریم ها مثل تحریم های تسلیحاتی ایران که عملا برداشته شده الان، ممنوعیت ویزا از سوی سازمان ملل برای افرادی که در امور هسته‌ای یا موشکی دستند در کار هستند، و واردات و صادرات اسلحه و همینطور تولید موشک بالیستیک از طرف سازمان ملل. یعنی تا سال دیگه 2024 این تحریم ها به خاطر اینکه در برجام فرصت 10 ساله داده بودن برداشته خواهند شد. و خب نمایندگان مجلس امریکا نگران هستند از سوی برنامه برجام که نگاه داشتن ایران در وضعیتی بود که غنی سازیش حداقل یک زمان گریز 1 ساله رو برای آمریکا باقی بگذاره صورت نمیگیره، و از طرف دیگه ایران میتواند از این برداشته شدن اتوماتیک تحریم های سازمان ملل استفاده بکنید.
حالا فکر میکنید که اروپایی ها با این قضیه موافقت خواهند کرد آقای مصطفی که مکانیسم ماشه رو فعال کنند؟
والا شورای حکام اخیراً جلسه داشته و علیه ایران قدنامه بیرون نداد و بیانیه بیرون نداد. اگر اروپایی ها موافق بودند، حداقل در شورای حکام که جلسه مال چند روز پیشه ایران رو محکوم میکردند، ولی به این کار دست نزدند، برای اینکه مذاکرات هم در امریکا بین ایران و امریکا ادامه داره و همینطور که در مطبوعات غرب اومده، در عمان هم این مذاکرات بین ایران و امریکا وجود داره و این مذاکرات داره پیش میره.
ولی به هر حال یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اشاره میکنه به آنچه که او امتیازگیری هسته‌ای از جمهوری اسلامی ایران در ازای آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده نامیده. و حالا اگر این رو یک طرف ماجرا بگیریم، خروج آمریکا از برجام رو هم بهش یه نگاهی بکنیم، سرسختی الان در این میون از کدوم طرفه و چه چیزی موجب میشه که این گره گشوده نشه؟
خدمتتون عرض کنم که همه باید اعتراف کنن که دیگه برجام عملی نیست و چیزیست که نمیتوانند اعتراف کنن. دقیقاً درخواست امریکایی هاست، یعنی نمایندگان مجلس امریکا، در واقع اعلام مرگ کامل برجامه، یعنی اروپایی ها هم بپذیرن بعدی که انگار صورت بگیره مکانیسم ماشه، یعنی دیگه برجام کنار گذاشته شده.
آیا این ترسیه که جمهوری اسلامی داره یا ایالات متحده آمریکا هم داره و طرف های اروپایی هم دارن که مرگ برجام رو اعلام کنن؟ اگر خیلی کوتاه در 30 ثانیه بگید.
به نظر من فعلا امریکایی ها این امید رو دارن که یک توافق دیگه، یک توافق موقتی حول برجام داشته باشن که خود برجام نباشه ولی این توافق صورت بگیره با ایران، و امیدشون رو به این بستن و ایرانی ها هم در همین خط و ربط الان دارن کار میکنن.
مهران مصطفی بود، کارشناس مسائل هسته‌ای و استاد فیزیک در دانشگاه پاریس جنوبی، که در ارتباط با برجام با ما گفتگو میکرد. یک رفت و برگشت خیلی کوتاه رادیویی داشته باشیم، برمیگردیم و به یک مستندی میرسیم درباره کیان پیرفلک.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
فرزان دلجو نام آشناییه برای اونهایی که سینمای سالهای پیش از انقلاب رو دنبال میکنن. فرزان دلجو همیشه تصویرش بیشتر به عنوان یک هنرپیشه در صفحات اصلی مجله ها منتشر میشد یا بر جلد مجله ها مینشست، و در دوران حضور کوتاهش در سینما که در 21 سالگیش رقم میخوره، ما شاهد فیلم های خوبی از این کارگردان بودیم. اما سالها گذشت، از فرزان دلجو شاید کمتر فیلمی رو دیدیم، تا اینکه فرزان دلجو در این روزها از یک مستند رونمایی کرد، مستندی درباره کیان پیرفلک، کودک خردسالی که در جریان اعتراض‌های موسوم به جنبش زن زندگی آزادی هدف شلیک مستقیم مأموران دولتی قرار گرفت و از قربانیان خشونت‌های دولتی و سیاسی اخیر به حساب میاد. با فرزان دلجو گفتگویی رو داشتم در ارتباط با لاله‌ها بیدارند، که از شما دعوت می‌کنم که شنونده این گفتگو باشید. آقای دلجو، در لاله ها بیدارند کار تازه‌ای که شما ارائه دادید، که البته یک میشه گفت که مستند داستانیه که درش تلاش شده که قصه گویی هم صورت بگیره، شما سراغ کیان پیرفلک میرید. به هر حال در اعتراض های موسوم به جنبش زن زندگی آزادی، تعداد افرادی که قربانی خشونت های سیاسی و دولتی شدن کم نبودن، چه اونهایی که حالا گمنامترن و چه اونهایی که نامشون بیشتر تکرار شده. اما شما کیان پیرفلک رو اتفاقا انتخاب میکنید برای این کار، چرا؟ چون فکر میکنید که کیان پیرفلک برای اینکه داستانش تصویر بشه عناصر سینمایی بیشتری داشت؟
چرا کیان پیرفلک؟ کیان پیرفلک مجسم کنید یک کودک که 9 سال و 5 ماه از زندگیش میگذره، سرشار از آرزو، سرشار از ایده های تازه است. پسرکی که در ایزه باید بره بازی کنه، بره مدرسه‌شو بره، بیاد تو بازیشو بکنه، میخواد مخترع بشه و نشون میده که این قابلیت رو داره. و همون مسائل اولیه. مسئله بعدی، مسئله این خانواده که در ایزه زندگی میکنن، این خانواده کوچکه که عاشق زندگی هستن، عاشق بچه هاشون هستن، و این بچه ناغافل بی جهت مورد ستم قرار میگیره و مورد آزار قرار میگیره و مورد شلیک گلوله مأمورین قرار میگیره و کسی هم زیر بار نمیره.
یا نگاه کن عکس رنگین کمونه
و مادری میمونه با قلبی سرشار از اندوه و چقدر این فرزند چه دوست داره، با این فرزند زندگی میکنه. تصاویری که خود خانم ملایرات منتشر میکنه در شبکه های اجتماعی برای امروز که نکرده، لحظه به لحظه با کیان زندگی کرده. این خانواده فرشته هستند. خود میسان پیرفلک:
کیانم، پسر مهربونم، هر روزم با خیال تو میگذرونم، با نگاهت، با بوی سنت، با حرفای قشنگت.
آقای دلجو، شما توی این مستند داستانی که خیلی هم کوتاه هست و میشه گفت بیشتر تحت تأثیر یک وهله زمانی خاصه، یعنی ما یه مقدار پیش از کیان تا زمانی که کیان جان خودش رو از دست میده رو میبینیم، و در این میون شما سعی میکنید که یک سری صحنه ها رو بازآفرینی کنید و در کنار کیان قرار بدید. این بازآفرینی صحنه ها با توجه به اینکه به هر حال شما سال هاست که دور از ایران هستید و شاید از فضای سینمایی ایران هم به نوعی جدا بودید، این کمی شما رو به سمت این نمی‌برد که خطرپذیری شما رو به عنوان یک کارگردان که به هر حال یک گذشته‌ای هم دارید و اون گذشته در ذهن تماشاگر فیلم‌های شما نقش بسته، شما و اون بیننده رو دوچار یک چالشی بکنه؟
اگر منظور شما اینه که اگر من مثلا به خاطر کاری که گذشته کردم اندک بچه‌ای داشته باشم، اون کی باید خرج کنم؟ اگه برای کیان و بچه های ایران حتی با یک دوربین VHS، حتی توی یک اتاق کوچولو، اگر اینو خرج نکنم در این زمان در این شرایط، کی باید من دینم رو ادا کنم؟ حتی گفتم بزدقار روی دیوار یک شعار یا یک تصویر بکشم یا روی دیوار بنویسم زن زندگی آزادی یا کیان رنگین کمان، اصلا در بند این مسئله نبودم. اما کیان ما این کوتاه مستندگونه در دو زاویه میبینیم، کیان دنیای فانی و کیان دنیای باقی.
من واسه مامانم خیلی ناراحتم، حالش خیلی بده، تو رو به خدای رنگین کمان تناش نذاری.
یعنی کیان برای ملت ایران، برای مادران ایران، مثل دیگر جان باختگان، این هرگز نمیرم، هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق. من دنبال اون وجاهت که حالا فرزان یه موقعی فیلم ساخته، فیلماش هم به هر حال موفق بوده یا نبوده، با این امکانات اندک در این برای دنیا برای مهم نبود واقعا که بگن حالا این ایراد داره یا این چرا اینجوری ابراهیم بعد از 40 سال کوه موش زایید. نه، از این در بند این مسائل نبودم، باید یک کاری میکردم و این کاری بخوام ادامه بدم. یعنی
میخوایی یک جور پورتره نگاری بکنید از کسانی که قربانی خشونت‌های دولتی و سیاسی اخیر شدن؟
دقیقاً. اصلا قصه‌ها داریم، قصه‌های ترس داریم که بریم توی خونه این بچه‌ها، در ذهن این بچه‌ها، آرزوهاشون چجوری اینجوری جان باختن، برای چی جان باختن، برای چی فریاد کشیدن برای آزادی، چرا که این حکومتی که امروز در سر کاره با شعار آزادی و بعد 40 سال پیش، اما خودش یک تاریکخونه درست کرده و مسلکی درست کرده برای نه تنها آزادی، برای نفس، برای جان ادامه داره میده. امروز یک کیان دیگه اضافه شد، یه بچه 9 ساله در شوشتر مورد اصابت گلوله مأموری قرار گرفت، تو ایزه یه حکومت نظامی گونه انجام شده که مادرش میخواد تولد بچهش رو سر مزار بچهش بگیره، سر مزار کیان بگیره، شاید مرهمی باشه در اون زخم عمیقی که بر دلش هست. اجازه نمیدن، مخالفت میکنن، برای که میترسن، برای که تمام وجود بخشت از مردم و سیستمی که بر ایران الان حکمرانی میکنه این رو به خوبی دریافته، به همین جهته که به مزار کشته شدگان و جان باختگان هم کار داره، امروز حمله میکنه.
نگرانمون نباش، ما حال این افتدار الان میلیون میلیون فامیل داریم، حواسشون به اون هست، تنها نیستیم.
لاله ها بیدارند، مستند فرزان دلجو بود، مستندی کوتاه که همزمان با سال روز تولد کیان پیرفلک. کیان پیرفلک یکی از کودکانی بود که در جریان اعتراض‌های موسوم به زن زندگی آزادی جان خودش رو از دست داد و این مستند قراره که در روز تولد کیان در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی به نمایش گذاشته بشه، تا اگر که دوست دارید هم مستند رو ببینید هم شاهد کار تازه‌ای از فرزان دلجو باشید، کسی که به هر حال با فیلم‌های گذشتش خاطرات بسیاری رو برای ما رقم زده، از فیلم یاران گرفته تا آخرین فیلمش که در ایران اتفاق میفته بوی گندم، و پس از اون هم وقتی که مهاجرت کرد در همون سالهای ابتدایی یعنی در دهه 60 ما از فرزان دلجو شاهد ساخته شدن یک سریال بودیم که میشه گفت اولین مجموعه تلویزیونی خارج از کشور بود با عنوان خداحافظ تهران، که همون عوامل فیلم‌های فرزان دلجو در اون حضور داشتند، از ابی گرفته شهرام شب‌پره و آیلین ویگن. اما بد نیست یک اشاره هم بکنم که تصاویر مستند لاله ها بیدارند رو سیروس کردونی تصویر برداری کرده. سیروس کردونی کسیه که با مجموعی از نماهنگایی که برای خواننده های مشهوری مثل خانم گوگوش و دیگران ساخته شناخته میشه، و در کنارش آهنگسازش هم یکی از آهنگسازان قدیمیه که کارهای بسیار زیبایی رو ازش شنیدیم در همراهی با هنرمندان مشهور موسیقی خارج از ایران، فرخ آهی. این اطلاعات رو دادم برای اون دسته از شنونده هایی که دوست دارند لاله ها بیدارند رو ببینند و با این مستند آشنا بشند. اجازه بدید که یک فاصله کوتاهی بگیریم، یک رفت و برگشتی داشته باشیم و بعد برسیم به یک یاد دیگه. دوباره میخوایم یاد کنیم، این بار از فیروز نادری.
همیشه همجور که شنیدین طول زندگی اینقدر مطرح نیست که ارتفاعش یا بودش باشه، بسیاری داره با اون چند سالی که شما توی این دنیا هستین باش چه کار میکنین.
فیروز نادری در سال 1325 در شهر شیراز به دنیا آمد و تحصیلات متوسطه خود را در ایران به اتمام رساند. او یکی از شاگردان پرویز شهریاری، آموزگار معروف ریاضیات بود و در فیلم فانوس گلستان به کارگردانی میلاد درویش از تأثیر شهریاری بر زندگی شاگردانش سخن گفت. پس از مهاجرت به آمریکا تحصیلات دانشگاهی خود را در رشته مهندسی برق پی گرفت. او در این زمینه گفته بود که بعد از پایان دوران دبیرستان در ایران به آمریکا رفته که در دانشگاه تحصیل کند و می‌خواست معماری بخواند، ولی به رشته مهندسی تغییر رشته داد. در واقع نادری از راه مهندسی الکترونیک و برق وارد کارهای فضایی شد. فیروز نادری پس از دریافت دکترای خود در سال 1976 از دانشگاه کالیفرنیای جنوبی به ایران بازگشت و مدتی در مرکز سنجش از دور ایران فعالیت کرد. اما اهمیت ویژه کارنامه حرفه‌ای فیروز نادری مربوط به دورانی است که او در ناسا فعالیت داشت. او در مدت 36 سال کار در سازمان ملی هوانوردی و فضایی آمریکا ناسا مشاغل فنی و مدیریتی متعددی را در زمینه ماهواره‌های مخابراتی متحرک، رادارهای سنجش از راه دور، رصدخانه‌های تحقیقاتی اخترفیزیک و اکتشاف مریخ و دیگر سیارات منظومه شمسی بر عهده داشت. آقای نادری این تنوع همکاری در ناسا را در گفتگو با رادیو فردا چنین توضیح داده بود.
تو خود چارچوب همین ناسا JPL تقریبا هر 5 سال یه مقدار کارم رو عوض میکردم، یعنی اصولا دوست داشتم که به یه کار که خیلی برام راحت میشد دیگه انجامش، این کار رو عوض کنم بذارمش توی یک بخش دیگه، قسمت دیگه، موضوع دیگه که دربارش خیلی نمیدونستم و مجبور بشم دوباره اون فصل جدید رو یاد بگیرم. و خب چون توی قسمت جدید میرفتم نسبت به بقیه افرادی که توی اون بخش بودن خب عقب بودم و باید مثلا در عرض یک سال اول خیلی بیشتر کوشش کنم که اون قسمت رو یاد بگیرم. و اون همون یک سالهای برای من خیلی جالب بود چون اصولا کنجکاوی و یاد گرفتن رو دوست دارم.
او همچنین مدتی معاون مدیر بخش‌های مختلف آزمایشگاه پیشرانش جت ناسا بود و سال 2000 میلادی مدیریت برنامه مریخ را در دست گرفت که تحقیقات مربوط به مریخ را هدایت و برنامه ریزی می کند. مدیریت کل اکتشافات منظومه شمسی ناسا مهمترین مقامی بود که او در این سازمان به دست آورد. فیروز نادری سرانجام در زمستان سال 1395 بازنشسته شد و همزمان با آغاز بازنشستگی ناسا پیشنهاد داد که سیارک 5515 با نام EL1-1989 به اسم نادری نامگذاری شود و کمیته نامگذاری اجرام کوچک سماوی این سازمان نیز بعد از بررسی موافقت خود را اعلام کرد.
اون بخش ناسا که من توش کار میکردم یک مراسمی داشت برای اینکه بازنشستگی من و 300-400 نفر رو دعوت کرده بودن. در آخر برنامه رئیس JPL اعلام کرد که یک استروید یا همون سیاره کوچیک اسمشو عوض کردن و اسمشو گذاشتن نادری.
پس از این نامگذاری آقای نادری در فروردین 1395 در پیامی نوشت: پس از من این سیارک تا میلیاردها سال دور خورشید خواهد گشت. اما فیروز نادری در کنار کارهای علمی همواره به ایران و آینده مردم کشورش نیز می‌اندیشید و به دنبال برقراری دموکراسی در ایران بود. او در سال 1392 در تشکیل کمیته جهانی گروه رأی ما که ریاست آن را گری کاسپاروف، قهرمان جهانی سابق شطرنج و فعال حقوق بشر روس بر عهده داشت، شرکت کرد. در سال 1394 نیز جزو گروهی از ایرانی آمریکایی‌های سرشناس، سیاستمداران، نویسندگان و یا محققان ایرانی تبار بود که در نامه سرگشاده‌ای به نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آن سال آمریکا از آنها خواستند از تعمیم گفته‌های خود به کل مردم ایران خودداری کنند و به کلیشه‌سازی دامن نزنند. در اسفند 1395 و پس از آنکه فیلم فروشنده ساخته اصغر فرهادی نامزد دریافت جایزه بهترین فیلم خارجی زبان اسکار شد، آقای فرهادی انوشه انصاری و فیروز نادری را به نمایندگی از خودش برای شرکت در مراسم اسکار معرفی کرد. فیروز نادری در سالهای اخیر همواره علیه ناکارآمدی جمهوری اسلامی اعتراض کرده بود. او به ویژه وقتی می دید که جمهوری اسلامی چگونه با محققان برخورد می کند، صدای اعتراضش بلندتر می شد. زمانی که کاووس سید امامی، محقق محیط زیست، پس از بازداشت خودسرانه به دست جمهوری اسلامی در زندان به طرز مشکوکی درگذشت، آقای نادری نوشت: مقام های جمهوری اسلامی بهترین دانشمندان را بازداشت می کنند و می کشند. او همچنین یکی از چهره های مطرح ایرانی بود که در سراسر جهان از اعتراضات سراسری زن زندگی آزادی حمایت کردند.
بعد شنیدید درباره فیروز نادری. همونطوری که میدونید فیروز نادری شب گذشته درگذشت پس از یک دوره‌ای که خیلی کوتاه هم بود، البته این دوره که بستری شد به دلیل عارضه‌ای که براش پیش اومد، و به هر حال ایران یکی از چهره‌های سرشناسش و یکی از دانشمندان خودش رو که در عرصه بین‌المللی نام‌آور بود از دست داد، به گونه‌ای که کاوه مدنی که همه ما با نام او آشنا هستیم، چهره شناخته شده بین‌المللی در حوزه محیط زیست، در واکنش به درگذشت آقای نادری نوشت: شما در جستجوی زندگی در سیاره‌های دیگر بودید بدون اینکه همشهریان زمینی خود را که شایسته زندگی بهتر بودند فراموش کنید. که اشاره آقای مدنی دقیقاً به فعالیت‌های سیاسی آقای نادری بود. اما امروز من یک نکته دیگری رو هم دیدم عکسی رو عباس عبدی فعال سیاسی منتشر کرده از کنسرت سالار عقیلی که در اون زنهای بیهجاب در سالن وزارت کشور حضور داشتن، و آقای عبدی نوشته بود که به نقل از دوستی نوشته که در جامعه شناسی هنر این نکته تقریبا مورد توافق است که فرم همان محتواست. حکومت به خطا فکر میکند میتواند فرم را بگیرد و محتوای خودش را به آن تزریق کند و پس از اون میگه سرگشتگی و تعارضات در برگزاری این برنامه ها به علت ندانستن همین نکته است. اینکه مغازه های مردم را پلم میکنند ولی در سالن وزارت کشور همان را مجاز میدانند. چیزی جز سرگشتگی در سیاست ها نیست. شما چه فکر میکنید؟ حتما با ما در میون بگذارید. سپاسگزارم که من محمد زرقامی و همکارانم رو همراهی کردید. روزتون خوش.